السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. هدیه خدمت مولا و سرورمون حضرت فاطمه زهرا صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد. خب ما قرار بر این بود که حدود 15 دقیقه بعد از نماز عصر در ماه مبارک رمضان تفسیر سوره قصار رو، سوره کوتاه انتهایی قرآن رو خدمتتون ارائه کنیم. دیروز درباره سوره مبارکه ماعون چند کلامی رو صحبت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی که تکذیب دین می کند رو میبینی؟ عرض ما این بود که وقتی که ما قرآن رو باز می کنیم، مسلمان است که قرآن رو باز می کنه. خطاب این آیه به کفار، به مشرکین نیست. از این نکته میشه استنباط کرد که آنچه که قرآن کریم در سوره ماعون می فرماید تکذیب اعتقادی دین نیست، چون مسلمونه که داره میخونه. تکذیب عملی دینه، کسی که در ظاهر مسلمان است ولی رفتار مؤمنانه ندارد. اون چیزی که امروز ما در جوامع اسلامی متاسفانه زیاد میبینیم. قرآن کریم، من اینا رو از باب یادآوری دارم عرض میکنم تا برسیم سر بحث امروز. قرآن کریم در سوره ماعون 5 ویژگی رو نشان می‌دهد، معرفی می‌کند برای کسی که تکذیب عملی دین کرده است. 1. فذلک الذی یدعو الیتیم، اون کسی است که یتیم رو یدعو، دع یعنی راندن همراه با تندی. یه موقع هست یه کسی توی خیابون جلو منو میگیره، میگه که از شانس بدش جلو یه اسوانیو میگیره، میگه که آقا یه کمکی به ما بکن. حال ما معمولا اینطوریم که اول خلاصه یه آزمون استخدامی براش میذاریم ببینیم خلاصه صلاحیت این که کمک بکنه داره یا نداره. بعضی وقت آدم دست میکنه تو جیبش، بعد اون آزمون استخدامی میبینه که پولش هم تازه نیاورده. خب یه موقع هست من نمیتونم به کسی کمک کنم، با یه عذر خواهی، ببخشید، چیزی دنبالم نیست. یه موقع هست به تندی. ید و اولیتیم اینه. پس من عرض میکنم، حالا اینا رو سریع پیش بریم برمیگردم همه رو با هم نخ تسبیحشو میگم. فذلک الذی ید و اولیتیم. 2. ولا یحض علی طعام المسکین، یه قدم جلوتره. یه موقع من خودم به مسکین کمک میکنم، یک وقت هست که دیگران رو تشویق میکنم به کمک کردن. یحض تشویق دیگرانه. کسی که تکذیب عملی دین میکند، یکی از نشانه هاش اینه که تشویق دیگران برای کمک به مسکین نمیکنه. دیروز عرض کردیم وقتی که عرض میکنیم مسکین، قرآن میفرماید مسکین، مسکین اسم مفعول از سکنه است. سکنه یعنی در راه مانده، یا به تعبیر بهتر بر جای مانده. حالا این بر جای مانده میتونه توی بعد مادی باشد، میتواند در بعد روحی باشد. فکر میکنم واضحه دیگه، نیاز به توضیح ندارد. ولا یحض علی طعام المسکین فقط این نیست که شکم مردم رو سیر کنی. کسی که دغدغه برای فکر مردم هم ندارد و دیگران رو تشویق نمی کند برای اینکه فکر مردم رو اصلاح کند، روح مردم رو اصلاح کند، این هم شامل نکوهش قرآن می شود. پس شد دو، و لایح الله علی طعام المسکین. سه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل، ویل یعنی نکوهش تند. یه موقع هست من یه کسی رو میخوام نکوهش کنم، یه نوچ نوچی میکنم، لا لا حلال. یه موقع هست خیلی تند نکوهش میکنم. این هست که سخنگوی وزارت خارجه میگه فلان عمل رو به شدت محکوم کردیم. آره، حالا اگه حالا واقعا به شدت حسابش کنیم اون میشه ویل. اگه واقعا به شدت حساب کنیم، ویل یعنی نکوهش همراه با شدت. خداوند همراه با شدت نکوهش میکند نمازگزاری رو که الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، با سین و هی دو چشم. سهو یعنی راحت گرفتن، خیلی سخت نگیری. حالا تساهل که میگن، تساهل و تسامح که موقعی شعارش خیلی زیاد بود، یعنی خیلی سخت نگیر، که اون شعارم غلط بود البته. ما یه موقع تو حوزه یه قانون گذاری سهل میگیریم، اینی با استول شریعت سهلت سمحه، این روایت از نبی مکرم نقل شده، من بر یک قانون آسانی مبعوث شدم. قبلا ادیان گذشته قوانینشون سخت. خب بله، یه وقت تو قانون گذاری سهل میگیریم، یه وقت همون قانون رو، قانون سهل رو، یه کسی بیاد بگه همون قانون سهل رو هم اجرا نکردی؟ نکردی. اون دیگه تساهل تسامح نیست. قانون مر دارد. مر یعنی برندگی. خط میکشن قبل چهار راه، یعنی از این خط جلوتر نیو. یه کسی میگه حالا من نیم متر جلو اومدم. خب تو نیم متر بیای بغلید، یه متر میاد بعد اصلا فلسفه قانون. به هر حال بریم جلو. ان صلاتهم ساهون، عرض کردم ماجرای حاج احمد آقای خمینی رو نقل میکنه که حضرت امام پرسیدن از من که آقا کسی که کاهل الصلاته یعنی چی؟ گفتم یعنی کسی که یه رو میخونه یه رو نمیخونه. گفتم اون که تارک الصلاته. کاهل الصلات یعنی کسی که اولویتش نماز نیست. به تعبیر بنده عرض کردم پیرمردای بازار اصفهان میگفتن فلانی نماز کوکه، از اون کوکه. مهمونی کی بریم؟ نمازمون رو میخونیم میریم. خرید کی بریم؟ یه طوری میریم که این میشه الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسی که اینطوری نباشد. الذین هم یراءون، کسانی که اهل ریاند. اهل ریا، من یه تذکر بدم، این به نظرم این تذکر زیر خاکیه. خواهش میکنم دقت کنید، ریا مال امور فردیه نه امور اجتماعی. دقت کنید چه عرض میکنم. من اگر نماز شب میخونم، فرد رو صبح هی گفتم آقا آب بده، خب میدونی نماز شب آب میکشه، یکی کله پاچ هست تشنه میکنه آدم رو، یکی نماز شب آب بده. آقا ما که دائم الوضوییم. این امور شخصیه، گفتنش خرابش میکنه. اما امور اجتماعی از باب اشاعه خیر خیلی کار خوبیه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بنده بخشی از درآمدم رو صرف امور خیر میکنم. آقای مهندس صادق شما هم بکن، آقای دکتر معینی شما هم بکن، آقای دکتر ببینید از باب اشاعه خیر. یه وقت از من صرف هم میگم که آقا من فلان مبلغ درآمدم رو صرف امور خیر میکنم، این نه، این میشه همون ریا. یه وقت از باب اشاعه خیره. پس ببینید دو تا قید، یکی در امور اجتماعی، یکی از باب اشاعه خیر. ما لازم است بیان کنیم که بقیه هم یاد بگیرن. این استثناء ریاست. الذین هم یراءون، نمازگزاری که اهل ریاست. یا میتونیم الذی رو بزنیم به یا کذب و بدین، به طور کلی کسی که اهل ریاست تکذیب عملی دین میکنن. و سه و پنج، و یمنعون الماعون. از کلمه ماعون رو از پیامبر پرسیدن چی؟ ماعون چیه؟ پیامبر فرمودن همین دیکچه و تیشه و ابزار خونه لوازم دب دست. در یک کلام یه وقت یک کسی میاد به من میگه که آقا میتونی یه کاری، یه کمکی، یه کار کوچیکی برای یه کسی انجام بدیم، یه پول قرض بدیم، یه وسیله ای رو بدیم دست یه کسی. میدونید ما یک سری چیز ها مالمونه. اینو قبلا هم من یادم تو مسجد یه چند ماه پیش عرض کردم. اون چیزی که دارایی ماست، به نام ماست، مالمونه. اون چیزی که ازش استفاده میکنیم رزقمونه. مثلا من اگر ساختمون سه طبقه داشته باشم، سه واحد آپارتمان داشته باشم، من یه دونش هم ندارم، حالا اگه یه سه واحد داشته باشم، این سه واحد میشه مالم. تو چند طبقه سکونت دارم؟ یه دونش. پس یه طبقه رزقمه، سه طبقه مالمه. آقا من یه لپتاپ دارم تو خونه استفاده نمی کنم، یه گوشی موبایل دارم قدیمی شده استفاده نمی کنم، یه پولی دارم تو حسابم استفاده نمی کنم، یه استعدادی دارم، صدای خوبی دارم، قرآن خوندن بلدم، ریاضیم خوبه، نمیدونم اینا رو که بلدم استفاده نمی کنم، اینا مالمه. اگر استفاده کردی میشه رزقت. روز قیامت این سوال منو جواب بدید، روز قیامت از مال سوال میشود یا از رزق؟ بله؟ از مال سوال میشه یا از رزق؟ آه خدا منده متعال یه سفره پنگ کرده، انواع غذا رو گذاشته توش، از اون چیزی که میخوری استفاده میکنه یا از سوال میکنه یا از کل چیزی که تو سفره چیده؟ آه نه خیلی، از مال سوال میپرسه، از مال میگه من دادم، تو چرا استفاده نکردی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، ببینید تو نهج البلاغه میفرماین عجبت للبخیل، من از آدم بخیل تعجب میکنم. خب دلیل بیارم برای اینکه از مال سوال میپرسن. عجبت للبخیل یعیش فی دنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. تو دنیا مثل فقیر زندگی میکنه، مثل جدا زندگی میکنه، از اون چیزی که خدا داده استفاده نمیکنه، اما روز قیامت چی رو باید جواب پس بده؟ همه اون چیزی که بهش داده اند. از مال سوال میشه. من یه سری لوازمی دارم دم دستمه، گاهی اوقات آب رو دارم، اعتبار دارم، خب اگر اینا رو منع کنم شامل ویل قرآن میشم، تکذیب کننده دین حساب میام، تکذیب کننده عملی دین. در یک کلام من اگر بخوام جمع بندی کنم، ببینم چقدر وقت دارم، دو سه دقیقه، من اگر بخوام جمع بندی کنم، حرف قرآن کریم این است که ما یه سری شاخصه، این 4-5 شاخصه رو قرآن کریم در به عنوان نمونه بیان کرده. من و شما باید زرنگ باشیم تو نمونه گیر نکنیم. ما طلبه ها به این میگیم تنقیه منات، یعنی علت حرفو بفهم. تنقیه یعنی شستن، درآوردن، منات هم یعنی علت. تنقیه منات یعنی حرفو بفهم، تو مثال گیر نکن. من پسرم قصه مال الان نیست، 5-6 سالش بود، 7-8-10 سال پیش، یه روز از من تو خونه نشسته بودم، اومد داخل، از بیرون اومد داخل، هم تو اومد هم تو، من بهش گفتم سلام، گفت سلام. من بیانجا آدم وقتی از تو کوچه میاد باباش نشسته سلام میکنه، فهمیدی؟ بله. خب دو سه روز بعد ما با هم اومدیم، مادرش نشسته یه دوره، بهش بگم محمد وقتی بیا اینجا، مگه من بهت نگفت؟ من پیرو بهت چی گفتم؟ گفتم سلام کن. گفت که شما به من گفتی وقتی آدم از کوچه میاد باباش نشسته سلام میکنه، اینکه بابا هم نیست، مامان همه. بهش بگم بچه حرفو بفهم، من بابا رو مثال زدم، از تو کوچه که میای بابات بود، مامانت بود، پدر بزرگت بود، داداشت بود، اصلا از کوچه میای یا میری تو کوچه، اصلا کلا سلام کن. ببین به این میگن تنقیح منات. اگه آدم تو مثال گیر کنه همون کار خنده داره بچه است. ما باید مطلب رو بفهمیم. قرآن کریم گفته ارایت الذی یکذب بالدین کیاست؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، کسی که یتیم رو به تندی رد میکنه. خب حالا اگه تو محل ما کسی گدا نیست من شامل این حکم نمیشم؟ نه برادر من، قرآن داره یه حرفی رو میزنه، میگه آقا جان اگر دغدغه اجتماعی نداری، یه مدلش اقتصادیه، یه مدلش روحیه، یه مدلش فکریه، یه وقت با تیشه و دیکچه میتونی کمک کنی به مردم، یه وقت میتونی ریاضیات بدی، یه وقت میتونی ابزار خونه، یه وقت میتونی آب رو بذاری. تو مثال گیر نکنیم. اگر کسی دغدغه مسائل مردم نداشته باشد، این آدم تکذیب کننده یه عملی دین است. اسلام یک دین شخصی حال خوش نیست. مسیحیت اینطوری هستا؟ مسیحیت معنویت گرایی توش رایجه، سکولاره، مسائل دینی از مسائل اجتماعی جداست. اسلام چنین چیزی نیستا. اسلام ببینید شما، من کار ندارم خیلی حرفا رو خیلی ها میزنن، ولی من وقتی رساله رو با میکنم ببینم خیلی از این رساله عملی احکام اجتماعیه. قرآنو که با میکنم ببینم خیلیش منظور مسائل اجتماعیه. خیلی خوب، اینطور نیست که من بگم آقا من اگر روزمو بگیرم کاری به همسایم نداشته باشم خلاصه خرم از پول جسته. نه خیر، ما وظایف اجتماعی هم داریم. چی کار کنیم که این موضوع حل شود؟ چون فرصت تمام شده من فقط آدرسشو میگم خدمت شما. اگه لازم بود فردا مفصل تر توضیح میدم. مرحوم علامه طباطبایی هر آیه ای رو که توضیح میدهند حدود یه سوم صفحه است. این آیه 200 سوره آل عمران، یعنی آخرین آیه سوره آل عمران رو یه چیزی حدود 50 صفحه توضیح دادند. اینه یه موقع وقت بذارید بخونید. میفرماید قرآن که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. برای اینکه به سعادت برسی 5 تا پله رو باید راه بری. اول اهل ایمان باش، تقوا هم داشته باش. یا ایها الذین آمنوا، خب آخر آیه هم تقوا رو میگه، اصبروا و صابروا و رابطوا. یه سری مسائل رو آدم باید تکی صبر کنه. خب روایت زیلش از امام صادق علیه السلام توضیح میدم، میگم صابر و فی المصائب، مشکلاتی که برات پیش میاد تکی اصبرو و صابرو. صابرو مثل دوتا آجر که به هم تکیه میدن. بعض وقت آدم یک کاری رو تکیه انجام میده، بعض وقت دوتا آجر رو به هم تکیه میدن، هم دیگر رو داره که اگه یک شو برداری میفته. میگه هم دیگر رو کمک کنی تو صبر کردن. اون مال کجاست؟ عذر میخوام برعکس گفتم. اصبرو فی العبادات، این که تو حوزه شخصی اعمال شخصی رو انجام بدیم و تکی همت کنیم. تو مسائل باید هم دیگر رو، یعنی مثلا فرض کنید مسائل بخشش ذرائه، بخشش بعثائه. بعثائه یعنی حادثه اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید من تصادف کردم، خب یه کسی بیمار شده، یه حادثه است. ذرائه یعنی تنگینا، یعنی الان به مردم بگیم آقا مشکلی براتون مثلا کسی تصادف کرده؟ نه، ولی کلا از جهت معیشتی تو تنگنات. خب چه تو بعصا چه تو ذرا ما وظیفه داریم هوای همدیگر رو اینطوری داشته باشیم. دیدید صبح که میشه یه در مثلا کارمند دانشگاه هستن یا استاد هستن میان میگن که آقا میدونی دلار چند شده؟ اول هرچی شده باشه این کمک به هم دیگره در صبر کردن. من نمیگم گرون شدن دلار اهمیت نداره، این که بیام تو دل هم دیگر خالی کنیم. آقا میدونید 206 شده مثلا چقدر؟ خب من قراره 206 بخرم بفروشم. میگه من دلار فروشم. میگه من قیمت. ببینید اینکه تو دل هم دیگر رو هی داریم خالی میکنیم، این دقیقا خلاف دستور قرآن. اون چیزی که مد نظر من سومین بخشه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ارتباط با هم دیگه داشته باشید. مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر خیلی زیبایی دارند. اولا روایت زیله این آیه میگه و رابطوا فی الولایه. ما سه مدل صبر داریم، صبر در مصیبت داریم، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد اصغر جهاد نظامیه، جهاد اکبر جهاد اخلاقیه، جهاد کبیر به فرموده قرآن کریم جهاد در حوزه مدنیته. یعنی وقتی حکومت دینی تشکیل شد یه سری مصائبی پیش میاد، خاصیت حکومت دینی و راه برون رفت از مشکلات حکومت دینی، از این امتحانهای حکومت دینی بر اساس روایتی که زیل این آیه است رابطوه. رابطو به تعبیر علامه طباطبایی یعنی حرکت کاروانی. پیاده روی اربعین رفتی؟ اون کسی که قوی تره ساک بقیه رو میاره، دکتره پای بقیه رو پانسمان میکنه، اون کسی که صداش خوبه مداهی میکنه، جوون رو میرن تو صفه قضاوا میسن. خب یک گروهیم، همین که گروهیم هوای همدیگر رو داریم باعث میشه خسته نشی. خب و رابطو فی المدنیه، یا ایها الذین آمنوا، اگر اهل ایمانید اصبروا و صابروا و رابطوا. اگه میخوایم بجهیم از مسائل باید این سه تا کار رو داشته باشیم. سوره ما اون عرض آخر، سوره ما اون داره یک سری نکات رو میگه به ما که اگر اینها رو رعایت نکنی، در یک کلام اگر جامعه برات اهمیت نداشته باشد، تکذیب کننده یه عملی دین هستی. من چه کار کنم که این مسئله برام حل بشه؟ حرکت کاروانی. ملاحظه بفرمایید ذیل آیه آخر سوره مبارکه آل عمران رو. ببخشید یه 3-4 دقیقه‌ای بیشتر طول کشید. خداوند متعال رو بابت همه نعمت‌هاش سپاسگزاریم، به ویژه بابت نعمت حکومت دینی که میتونستیم ما یه 50 سال این ورتر متولد می‌شدیم یا یه 500 کیلومتر این ور اون ور متولد می‌شدیم پایین بالا. یعنی مثلا یه موقع من فکر کردم 500 کیلومتر 600 کیلومتر بالاتر بودم، مثلا توی قرقیزستان متولد شده بودم، 500 کیلومتر پایین تر توی مثلا عمان متولد شده بودم، یا افغانستان، یا 50 سال زودتر مثلا تو دور رضا شاه متولد شده بودم. یعنی دقیقا خوردیم اونجا که باید بخوریم. این نعمت واقعا جای سپاسگزاری دارد. البته هر نعمتی آزمایش هم دارد، یعنی دوران بخوردر رو هیچ وقت نبوده، وقتی میخوری باید آزمایشش هم پس بدی. خداوند متعال رو بابت همه نعمت ها سپاسگزاریم. بار پروردگارا به عزت محمد و آل محمد در فرج آقای امام زمان تعجیل قرار بده، ما رو و نسل ما رو از بهترین یاران و انصار و شهدای در رکاب حضرت قرار بده. بار پروردگارا باران رحمتت رو بر ما بباران. بار پروردگارا این ماه رمضان رو بهترین ماه رمضان عمر ما قرار بده. بار پروردگارا امسال رو سال ظهور حضرت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.